أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب ما در باب درست نویسی سخن می گفتیم و تمرین می کردیم، مشق می کردیم. در درس هشتم در صفحه 82 نکته اولی که مطرح می کنه، نکته 36 از ابتدای کتاب، در باب وجه وصفی است. وجه وصفی، شاید تعبیر دقیق ترش این باشه که بگیم وجه وصفی فعل. یعنی فعل ها گاهی وقتا میتونن به صورت وصفی به کار برن، به صورت صفت به کار برن، مفهوم فعل رو داشته باشن ولی قیافه ظاهریش قیافه صفته. حالا در مثال ها بیشتر نشون، یعنی چهره وصفی فعل، یعنی فعل ها یک چهره صفتی هم دارند، قالب صفتی فعل. وصف همون صفته دیگه، میدونید که یه همون فعل های مثال که در زبان عربی میگیم مصدرشون اگه بر وزن فعل باشه واو اولش هست میشه و در آخرش تا میاد میشه صفت. وصف میشه صفت، وزن میشه زنه، مثلا وعد میشه اده، وصل میشه سله. اینا دیگه از همون باب که هم میگیم صفت هم میگیم وصف، فرقی با هم دیگه نمی کنه. خب حالا این بچه وصفی یعنی چی؟ ایشون رو مثال کار رو پیش میبرن و فکر میکنم تو همین قالب بحث رو دنبال بکنیم بهتر هست و روشن میشه. ما بعضی وقتا در جمله دو تا فعل داریم ولی بعد میبینیم که اگر این دو تا فعل رو استفاده نکنیم بهتره. یکی از راهاش استفاده از وجه وصفی است، یعنی ما فعل اول رو به وجه وصفی تبدیل میکنیم. بوعلی سینا در 18 سالگی نوح پسر منصور را درمان کرد و به کتابخانه وی راه یافت. یعنی چون که تونست پسر منصور رو درمان بکنه، اجازه دادن که اون به کتابخانه راه پیدا کنه، بتونه از کتابخانه نوح، از کتابخانه منصور استفاده بکنه. بوعلی سینا نهاد این جمله است که دو کار رو انجام داده، یکی درمان کرده، یکی راه پیدا کرده. گاهی نویسنده میخواد از دو فعل با فاصله اندکی استفاده نکند، مثل اینجا که درمان کرد راه یافت، با یه فاصله کمی دو تا فعل استفاده شده. در این حال میتواند به جای فعل اول از وصف استفاده کنه. بوعلی سینا درمان کننده نوح پسر منصور در سن 18 سالگی به کتابخانه وی راه یافت. این یه راهه که شما اینجوری بگید، ولی خب این خیلی شاید روان و دلنشین و اینا نیست، چون صفت یه صفت طولانی میشه. درمان کننده نوح پسر منصور در سن 18 سالگی که شاید اینجا هم بهتر باشه که اون در سن 18 سالگی رو ما جا به جا بکنیم که یه وقت توهم نشه که این پسر منصور در سن 18 سالگی درمان شده، یعنی این بچه 18 سالش بوده، در حالی که میخواد بگه بوعلی 18 سالش بود. به خاطر اینکه همچین مشکلایی تو جمله پیش نیاد و صفت هم طولانی نباشه، ما میتونیم از یه قالب دیگری استفاده کنیم که بهش میگیم وجه وصفی. ساختار وجه وصفی هم اینه: بن ماضی، های غیر ملفوظ. طبیعتاً با تعبیر های غیر ملفوظ آشنا هستید دیگه. های غیر ملفوظ در زبان فارسی خیلی کاربرد داره و وقتی میگیم غیر ملفوظ یعنی دیگه ها تلفظ نمیشه. تنها کاری که میکنی های غیر ملفوظ اینه که حرف قبل از خودش رو بهش کسره میده. یعنی مثلا شما میگید که کشیده، کشید بن ماضیه، یه های غیر ملفوظ هم بهش اضافه میکنیم. چرا بهش میگیم غیر ملفوظ؟ چون ه ه تلفظ نمیشه، میگیم کشیده، کشیده نمیگیم. یعنی اونجوری که شما مثلا میگید به، میوه به، هش تلفظ میشه، اون های غیر ملفوظ نیست. ولی وقتی میگید کشیده، یا وقتی مثلا اسامی که اسامی دخترها مثلا فاطمه، اینا تو فارسی همه های غیر ملفوظن و قبلشون هم کسره است. اگه عربی باشن قبلشون فتح است، فاطمه، مثلا محدثه، حمیده. ولی تو فارسی ما میگیم حمیده، میگیم سعیده، محدثه و فقط یک کسره داره و اونها اصلا تلفظ نمیشه. این میگه های غیر ملفوظ. تنها کاری که میکنه اینه که به حرف قبل خودش کسره میده. ببینید کشیده بن ماضی، کشیده میتونه یک صفت باشه در خیلی از جاها. شما میگید که مثلا هجای کوتاه هجای کشیده، ما داریم دیگه توی بحثای وزنه شعر و اینها هجا رو تقسیم میکنیم به هجای کوتاه، هجای بلند و هجای کشیده. پس کشیده یک صفته. یا مثلا رسیده، رسید بن ماضی است. حالا بعضی وقتا ممکنه بن ماضی فعل مرکب باشه، مثلا مثل همینجا درمان کرد، درمان کرده، اون به این صورت میشه که بن ماضی درمان کرد، یه ه بهش اضافه میکنیم میشه وجه وصفی، یعنی همون صفته ولی چون جای فعل میشینه معنای فعل میده بهش میگیم وجه وصفی فعل یا وجه وصفی. بوعلی سینا در 18 سالگی نوح پسر منصور را درمان کرده به کتابخانه وی راه یافت. فقط نکته مهمی که در وجه وصفی باید بشناد بکنیم اینه که این وجه وصفی دو سه تا ویژگی داره. این وجه وصفی دو سه تا ویژگی داره یا دو سه تا شرط به تعبیری داره که باید رعایت بشه تا ما بتونیم بگیم که این قالب به صورت درست استفاده شده. نکته اول اینه که ما بعد از وجه وصفی از واو استفاده نمی کنیم. در اینجا وجه وصفی فعل به جای فعل صریح نشسته است. به همین دلیل از نظر ویرایشی نمی توان پس از آن از واو استفاده کرد که برای عطف دو جمله به کار می رود، بلکه باید از ویلگول استفاده نمود یا درنگ نما که در فارسی امروزه میگن درنگ نما به جای ویرگول. گاهی کاربرد وجه وصفی به زیبایی نوشته می افزاید، اما نباید در استفاده از آن زیاده روی کرد. افراد در کاربرد وجه وصفی نوشته را سست می کند. خب با این توضیحات روشن شد که وجه وصفی زمان نداره، چون صفته و صفت زمان نداره. تنها صفت یه اسمه، تنها چیزی که در زبان فارسی زمان دارد فعله. خب وقتی که شما فعل رو به صفت تبدیل کردید پس دیگه زمانی نداره. درسته از بن ماضی استفاده میکنیم، ولی بن ماضی اومده یه صفت ساخته دیگه، بن ماضی نیست و فعل ماضی نیست و معنای ماضی ازش در نمیاد، زیرا فعل صریح نیست، اما زمانی در آن نهفته است که از زمان فعل صریح بعد پیروی میکنند. بله ما اول گفتیم آقا شما وقتی از وجه وصفی استفاده میکنید در جمله ای دارید استفاده میکنید که دو تا فعل داریم. پس ما اگر فعل اول رو به صورت وجه وصفی آوردیم، زمان این فعل رو که الان شده صفت از کجا به دست میاریم؟ از فعل دوم که کاملا به صورت فعل به کار میره. مثلا در مثال ما میگیم به کتابخانه وی راه یافت که فعل ماضی است، پس میفهمیم درمان کرده هم یعنی در زمان گذشته درمان کرده و به کتابخانه وی راه یافت. مثال خوبی میزنن اینجا ایشون، میگن او بر بستر پدرش نشست و به یاد روزهای سخت زندگیش گریست. او بر بستر پدرش می نشیند و به یاد روزهای سخت زندگیش می گرید. او بر بستر پدرش خواهد نشست و به یاد روزهای سخت زندگیش خواهد گریست. ما سه تا جمله داریم با سه تا زمان، زمان گذشته در جمله اول، زمان حال در جمله دوم و زمان آینده در جمله سوم. اگر ما اون خواهد نشست رو و می نشیند رو بخوایم به وجه وصفی تبدیل کنیم، در هر سه مورد میگیم او بر بستر پدرش نشسته به یاد روزهای سخت زندگیش گریست. او بر بستر پدرش نشسته به یاد روزهای سخت زندگیش میگرید. او بر بستر پدرش نشسته به یاد روزهای سخت زندگیش خواهد گریست. شما میبینید که نشسته هیچ تغییری نمیکنه. پس ما از کجا میفهمیم معناش چیه؟ از فعل دیگری که در جمله خیلی روشن زمان رو داره بیان میکنه. عنایت داشته باشید که نشسته یک حالت داره، بعدش هم حتما از ویرگول استفاده میشه، از واو استفاده نمیکنیم. خب این به تعبیری نکته دوم هست، یعنی واو نمیاریم بعد از وجه وصفی فعل، از ویرگول استفاده میکنیم. نکته سوم هم که عنایت باید داشته باشید اینه که نهاد باید در جمله اول و جمله دوم یک چیز باشه. داریم میگیم ما دو تا فعل داریم، یعنی فاعل این هر دو فعل یک چیز باید بشه تا ما بتونیم از وجه وصفی استفاده بکنیم. مثلا شما اگر جملتون این گونه باشه که بو علی سینا در 18 سالگی نوح پسر منصور را درمان کرده، نوح وی را به کتابخانه خود راه داد، این جمله جمله اشتباهی خواهد بود، چون جمله اول نهادش بو علی سینا است ولی جمله دوم نهادش نوحه. پس خدمتتون عرض کنم که چون نهاد تغییر میکنه ما این جمله رو جمله درستی نمیدانیم و شما مجبورید در جمله اول از یک فعل کامل استفاده بکنید نه از وجه وصفی، چون نهاد تغییر کرده. باید بگیم بو علی سینا در 18 سالگی نوح پسر منصور را درمان کرد و نوح وی را به کتابخانه خود راه داد، یا مثلا سپس نوح وی را به کتابخانه خودش راه داد، دو جمله مستقل با دو نهاد مجزا. مثال بعدی، مثال یک در پایین صفحه 83، محرم پس از احرام وارد مکه گشته و بعد از غسل به مسجد الحرام می رود. الان ببینید این جمله، ما دو تا جمله داریم، محرم پس از احرام وارد مکه گشته، یعنی وارد مکه می گردد. چرا میگم می گردد؟ چون فعل آخری می رویده، از اونجا این فعل رو درست می کنه. محرم پس از احرام وارد مکه می گردد و بعد از غسل به مسجد الحرام می رود. دو تا جمله داریم، نهادش هم یکیه، یعنی محرم این کار رو میکنه و محرم به مسجد الحرام میرود. اشکال این جمله کجاست؟ همون نکته که عرض کردیم که اگر شما وجه وصفی آوردید که در اینجا آوردید و درستم هست، دیگه واو بعدش لطف کنید و نیاورید، ویرگول بگذارید. محرم پس از احرام وارد مکه گشته، بعد از غسل به مسجد الحرام میرود. مثال دیگر، ابو هریره در حجت الوداع حضور داشته، پیامبر او را همچون دیگران به حقیقت ولایت علی آگاه می کند. مشکل کجاست؟ ما وجه وصفی داریم، بعد از وجه وصفی هم ویرگول داریم و واو نگذاشتیم تا ایناش درست. اما آیا و جای وجه وصفی بوده اصلا؟ میگیم نبوده. چرا؟ چون نهاد جمله اول ابو هریره است، یعنی فعلی رو که داره انجام میده ابو هریره در اونجا حضور داشته است، به صورت جمله اسمی هم هست. پیامبر او را همچون دیگران، خب جمله دوم نهادش پیامبر هستن و میبینیم که پس دوتا نهاد یکی نیستن، اصلا نمیتونیم از قالب وجه وصفی استفاده بکنیم. ابو هریره در حجت الوداع حضور دارد و پیامبر او را همچون دیگران به حقیقت ولایت علی علیه السلام آگاه می کند. در اینجا نهاد دو جمله یکسان نیست، پس اصلا استفاده از وجه وصفی جا نداره. و مثال پایانی، ابن سینا در 402 قمری گرگانج را به مقصد گرگان ترک نمود. ابن سینا فکر می کنم متوفای 419 یا 421، شک کردم، فکر می کنم 419 هست، یعنی تقریبا همون دوره‌ای که ما، البته خب از نظر مکان متوجه شدم بو علی در ایران هست و در همدان هست و شیخ مفید متوفای 413 هست، یعنی هم دوره شیخ مفید در بغداد ولی ایشون در ایران هست، ولی تقریبا همزمانه. شیخ مفید یه مقدار زودتر از دنیا میره. و دوستش کاووس فرزند وشمگیر را ملاقات میکند. خب اینجا اشکالش چیه؟ خب ابن سینا دو تا فعل انجام میده، پس نهاد دو تا جمله یکیست، وجه وصفی هم که استفاده شده ترک نموده، پس دیگه نباید از واو ما استفاده بکنیم. ابن سینا در 402 گرگانج را به مقصد گرگان ترک نموده، دوستش کاووس فرزند وشمگیر مراد، یا اینکه اینجوری بگید ابن سینا گرگانج را به مقصد گرگان ترک نمود، اگه میخواید واو استفاده بکنید دیگه وجه وصفی نیارید، و دوستش کاووس فرزند وشمگیر را ملاقات کرد. اشکالی هم نداره جملاتی از این قبیل، چون واقعا فاصله بین دو تا فعل با چند کلمه فاصله شده، این ثقلی و سنگینی ندارد. نکته دیگری که ما اینجا بهش میپردازیم در باب اینه که ما بعضی وقتا نیز رو در جمله در جای مناسب خودش قرار نمیدیم. ببینید نیز به تعبیری یک قید تأکید است، یک قید تکرار هست در بعضی از موارد، بسته به این که این نیز در کجا ذکر بشه، بعد از چه کلمه بیاد، قبل از چه کلمه بیاد، اون مفهومی رو که مورد تأکید قرار میده فرق میکنه. یعنی بعضی وقتا ما اگر دقت نکنیم در جای استفاده این واژه، یه چیز دیگری رو، اصلا یک مفهوم دیگری رو به مخاطبمون، به خواننده خودمون منتقل میکنیم و اشتباه به وجود میاد. واژه نیز هنگامی به کار میرود که ارتباط چند بخش و چند جمله از نوع همسانی یا همجهتی باشد، اون هم مثل این است. نیز یعنی اون هم مثل اینه، این بخش هم مثل همین بخش قبلی همین حکم رو دارد. این کلمه باید دقیقاً در مکانی قرار گیرد که همسانی یا همجهتی مورد نظر است. در مثال زیر نویسنده میخواهد بیان کند که دو فرد به نام رضی الدین ابن طاووس مشهورند، یکی او و دیگری نواده‌اش. نواده او نیز به نام رضی الدین ابن طاووس مشهور است. خب این جمله دو جور میشه معنا بشه. اما در مثال زیر میخواد بیان کنه که نواده او همانند خودش مشهور است. ببینید جمله اول میگه آقا ما دو تا فرد داریم به نام رضی الدین ابن طاووس، میخواد اینو بگه. این آقا مثلا و نوش هر دوتا اسمشون رضی الدین ابن طاووسه. خب میگه نواده او نیز به نام رضی الدین ابن طاووس مشهور است. یعنی همون جوری که خودش هست نوش هم هست. در جمله بعدی شما اگه نیز رو جابجا کنید در جمله، بگید نواده او به نام رضی الدین ابن طاووس نیز مشهور است، معنی خیلی عوض میشه. یعنی نوه او هم که رضی الدین ابن طاووس هست آدم مشهوریه، همون جوری که پدر بزرگه مشهوره، این نوه هم مشهوره، یعنی آدم سرشناس و شناخته شده است. خیلی معنا فرق میکنه با یه جابجایی کلمه نیز. نواده او به نام رضی الدین ابن طاووس نیز مشهور است. البته میدونید که وقتی ما جمله رو میخوانیم گاهی این آهنگ خواندن و فشاری که ما روی کلمات میاریم خود به خود معنا رو به مخاطب منتقل میکنه و جلوگیری میکنه از بعضی کج‌فهمی ها و کج‌تابی هایی که جمله ممکنه داشته باشه. ولی وقتی یک نویسنده با یک متن روبروست که دیگه این تأکیدها رو نمیشه توی متن نشون داد و این واژگانن که باید معنا رو منتقل بکنن، اون وقت این اشتباهات پیش میاد. یعنی ببینید من وقتی میخونم میگم نواده او به نام رضی الدین ابن طاووس نیز مشهور است، این مشهور است رو یه جوری میگم، ممکن شما بگید نه از همین جمله هم این در میاد که نوه او به نام رضی الدین ابن طاووس نیز مشهور است، یعنی به نام رضی الدین ابن طاووس هم مشهوره، یعنی به این نامم شناخته میشه. نمیخواد از شهرت صحبت بکنید، میخواد از شناخته شدن صحبت بکنید. ولی عرض کردم که اینا اون چیزی که در بیان میاد و در نوشتار ما نداریم، به خاطر همین ما در نوشته باید اینا رو به گونه‌ای مراعات بکنیم که خواننده به راحتی مراد نویسنده رو متوجه بشه. مثال اول بخش گسترده روایات ابو هریره ضعیف است، با وجود این نیز احادیثی معتبر از او گزارش شده است. ابو هریره که از راویان اهل سنت هست، میدونی که ابو هریره سال 7 هجری ایمان میاره، 2-3 سال هست و حدود 5000 و خورده روایت از ابو هریره در متون اهل سنت نقل میشه و عمده این روایت هم که میگن روایت ضعیفه. خب ایشون جمله پیشنهادی که دارن میگن بخش گسترده روایت ابو هریره ضعیف است، جمله اول که تغییر نمیکنه، با وجود این احادیثی معتبر نیز از او گزارش شده است. نیز احادیثی معتبر از او گزارش شده است، اون بالا ما نمیفهمیم نیز به کجا میخوره، ولی در جمله دوم شما خیلی روشن میفهمید که احادیثی معتبر، یعنی اگرچه هم احادیثی ضعیف از او نقل شده است هم احادیثی معتبر از او نقل شده است. اون همسانی دو بخش جمله رو که در ابتدا گفتیم وقتی از نیز استفاده میکنیم دقیقا یعنی این، یعنی روایات ضعیفی از اون نقل شده است، روایات قوی هم از اون نقل شده است. عبی بن کعب کاتب نامه‌های پیامبر بود و نامه‌های رسیده را برای ایشان نیز می‌خواند. یک کمی شما اگر شما باشید و این متن، یک کمی توی مرجع ایشان ممکنه دوچاره تردید بشید، یعنی برای کی میخوند؟ برای پیامبر میخوند؟ برای غیر پیامبر میخوند؟ عبی بن کعب کاتب نامه های پیامبر بود و نیز نامه های رسیده را برای ایشان میخواند. جمله بالا نیز رو اون آخر آورده بود و نامه های رسیده را برای ایشان نیز میخواند. در مثال دو قید تأکید نیز در جایی قرار گرفته که این اشتباه رو برای خواننده پدید می آورد که او نامه ها را برای کسانی دیگر جز پیامبر هم می خوانده است. یعنی انگار برای پیامبر می خواند، برای غیر پیامبر هم نیز می خواند، ولی برای ایشان نیز می خواند، انگار داره برای یک کسی دیگری هم غیر از پیامبر قید می کنه. که اینجا طبیعتاً عرض کردم که اینجا ما داریم از بحث نیز رو داریم، ولی شما میتونید در برخی از قیود دیگر، مخصوصا قیدها، که این قیدها قبلا هم اشاره کردیم، باید در جای درست خودشون قرار بگیرن. باید ببینیم این قید داره چه چیزی رو تأکید میکنه، فعل جمله رو، فاعل جمله رو، همسانیه، مثلا اون دو بخشی رو که داره نشون میده کجاست، سر جای خودش قید رو استفاده بکنیم که دچار مشکل نشیم، مثل این جایی که واقعا ممکنه بعضی جاها معنای دیگری از این جمله استنباط بشه و مشکلی برای خواننده پیش بیاد. خدمتتون عرض کنم که نکته 38 هم عرض میکنم، در گزارش از گذشته تناسب افعال رو رعایت کنیم. اگر داریم از گذشته گزارش میدیم، پیشتر اشاره کردیم که گاه برای ملموس ساختن مطلب اتفاق رخ داده در زمان گذشته رو با فعل مضارع گزارش میدهیم. مثال برای حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کاملا تغییر مییابد. مییابد یعنی یافت. ما میگیم برای ملموس تر کردن مطلبی که در گذشته اتفاق افتاده، دقیقا من شبیه اون چیزی که ما در روزه ها و مثل این ها میبینیم، میگیم حضرت میرن خدمت عمه سادات. میرن یک فعل مضارع است به تعبیری. یا مثلا حالا میبینیم که مثلا بچه ها این گونه هستن، اونها میگویند که چی، حضرت جواب میدهند، همش از این فعلای با اینکه دارم در زمان ماضی صحبت میکنیم، ولی این برای ملموستر کردن اتفاقه، با فعل مضارع گزارش میدیم. مثل همینجا در این حالت نباید تناسب زمانی افعال رو فراموش کنیم. اگر میخواییم از حالت ملموس استفاده کنیم، باید همه افعال رو از نوع مضارع بیاریم، نه اون که در یک متن و در یک موضوع گاه فعل مضارع گاه فعل ماضی به کار ببریم. معماری حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کاملا تغییر مییابد و معماران چیره دست به این کار گماشته شدند. اول گفتید مییابد، و اگر از فعل مضارع استفاده میکنید اونجا هم بگید که گماشته میشوند. چرا زمان رو رعایت نمی کنید؟ یا هر دوتا رو ماضی بکنید یا هر دو رو مضارع بکنید. اون پیشنهاد اول اینه که معماری حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کاملا تغییر مییابد و معماران چیره دست به این کار گماشته میشوند. معماری حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کاملا تغییر یافت، ماضی، معماران چیره دست به این کار گماشته شدند، اینم کاملا ماضی. در مجموع نوشته باید این یک دستی حفظ بشه. اگرچه بعضی جا به ما اجازه میدن که تغییراتی بدیم، ولی اون تغییرات، این رویه باید در تمام نوشته، قبلا هم این نکته رو عرض کردم، که شما وقتی یک رویه ای رو انتخاب میکنید، این رویه رو تا پایان باید بهش ملتزم باشید. نمیشه یه جا این یه جا اون و این ناهماهنگی دیده بشه. ان شاء الله در درس بعد ما رو دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.